اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ظاهرا تا این عبارت رسیدیم، اگر اشتباه نکنم، بناء علی ان مساله حجیت الظن علی الحکومت و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیه من الاصول. خب دوستان عنایت بفرمایید، خواهشن عنایت بفرمایید. بحث ما در تعریف علم اصول، تعریف علم اصول. مرحوم آخوند یه تعریف سنجاقی داره، یعنی آمده دو دسته قاعده رو به هم سنجاق کرده در تعریف علم اصول. بر اساس این دیدگاه که قواعد اصولی بر دو دستند، بر دو دستند، برخی از قواعد اصولی به کار استنباط و کشف حکم واقعی میاد، استنباط و کشف حکم واقعی. اصطلاحاً به این دسته میگن ادله یک، ادله محرزه، به تعبیر آقای سعدی دو، ادله اجتهادی به تعبیر وحید بهبهانی سه. ادله، ادله محرزه، ادله اجتهادی. کار کرده این ادله کشف، یعنی استنباط حکم واقعی است. صیغة الامر ظاهرة فی الوجوب جزو دسته نخسته، به کار استنباط و کشف حکم واقعی میاد. معلوم میشه این صیغه امر به قصد انشاء وجوب به کار رفته. اما دسته دوم، خوب عنایت بکنن دوستان من، دسته دوم اون دسته قواعدی است که به کار استنباط حکم واقعی نمیان، که اساساً چشمشون رو به حکم واقعی بستن، اصلاً نمیگن واقع چیست، فقط میگن حالا که تو نمیدونی واقع چیست چه بکن. تعیین وظیفه عملی، تعیین وظیفه عملی میکنن، مفادشون بکن نکن. مثل استصحاب، نمیگه چی هست، میگه آقا جان قبلا چه میکردی، همونو دو مرتبه انجام بده، همونو دوباره پیگیر شو. مثل براعت میگه بی خیال، مثل احتیاط میگه با خیال. هرچه هست مربوط میشه به مقام اول. اینها رو میگن اصول، اصول عمل، یا به تعبیر آقای سعد ادله عملیه، یا به تعبیر وحید ادله فقاهتی، ادله فقاهتی. مرحوم آخوند برای اینکه هر دو قسم رو پوشش بدهد، آمده این سنجاق رو ایجاد کرده. اشکال سومی که قول دادیم در این جلسه نسبت به تعریف کلاسیک مشهور ارائه کنیم همینه، که تعریف مشهور فقط یک سنخ از قواعد اصولی رو در بر میگیره، یعنی ادله محرزه، ادله محرزه. و حال اینکه علم اصول بعد از وحید بهبهانی متطور شد، پیشرفت کرد، در کنار ادله محرزه، ادله عملیه، ادله فقاهتی هم آمد، اصول عملیه هم آمد. به همین جهت این خلل در تعریف مشهور هست که فقط یک دسته از ادله اصولی رو در بر میگیره، یعنی قدیمیه، کهنه است، چون مال قدماست، جدید نیست که قواعد جدید اصول مثل اصول عملیه رو که از پیشرفت‌های نوین علم اصول محسوب می‌شود رو پوشش بده. و این اشکال هم در کلمات مرحوم آخوند برطرف شده. اگه دقت کرده باشید هر سه اشکالی که ما بر تعریف مشهور گرفتیم رو آخوند تدارک کرد. یک، اونجا گفته بود علم به قواعد که مقصود علم من و شماست به معنای ادراک، و گفتیم که نمیشود علم اصول رو که به معنای دومه به معنای مجموع قضایاست به علم به معنای ادراک تعریف کرد، چون باعث میشه که بین معرف و معرف دیگه سنخیت نباشه. این معضل رو با تعبیری که آخون به کار برده حل کرد، نمیگه علم به فلان، میگه صناعتون تعرف و به حل قواعد التی چنین چنان. اینجا مشکلی پیش نمیاد. اشکال دومی که با تعریف مشهور گرفتیم بعد میگشت به واژه ممحده، آخون اینو حذفش کرد. اشکال سوم هم برمیگرده به عدم جامعیت تعریف، به اینکه تعریف شامل قواعد نوین علم اصول یعنی اصول عملی اونها نمیشه، که این رو هم مرحوم آخون اعلی الله و مقامه حل کرده. مهمترین نکته ای که ایشون روش انگشت گذاشته همین آخریه که مشکل جامعیت تعریفه. میگه علت این که من آمدم از سنجاق استفاده کردم در تعریف، از او استفاده کردم، این است که دو دسته مسئله بود مهم غیر قابل استطراق، اینا برزمین مانده بود، من خواستم اینها رو هم بیارم زیر چتر تعریف علم اصول. چیه اونها؟ یک، لابلای حرفان بود منطور میخوام تکمیلش بکنم، یک اصول عملیه. اما دوستان حواستون باشه اصول عملیهی که ایشون میگه دو تا قید داره، یکیش رو خودش گفته یکیش رو من الان میگم. دو تا قید، یک در شبهات حکمیه باشه نه در شبهات موضوعیه. چرا؟ علت چیه؟ اصول عملیه در شبهات حکمیه فقط اصولیه، اصول عملیه در شبهات موضوعیه اصلا ربطی به عالم تعیین و تشخیص حکم شرعی نداره تا بخواد سرکار با مجتهد و علم اصول پیدا کنه. اونها رو میشود مقلدین هم خود اعمال کنند، می شود مقلدین هم خود اعمال کنند، از باب تطبیق، از باب تطبیق یک کلی بر مصادیق که هر کسی می تونه عهده‌دار تطبیق اینها بشه. بنابراین اصول جاری در شبهات موضوعی رو خواسته خارج کنه، چون این اصول اساساً فقهیست، اصولی نیست، فقهیست، مثل قاعده تجاوز، مثل قاعده فرا. این یه قید. قید دومی که ایشون نگفته من زحمتشو میکشم اینه که باید این اصول عملیهی که میخواد در اصول کاربر پیدا کنه فراگیر باشه. فراگیر یعنی چی؟ این در همه ابواب فقه قابلیت استفاده، قابلیت کاربرد داشته باشه در همه ابواب فقه. اصالت و طهاره یه اصل عملیه، اتفاقا در شبهات حکمیه هم قابل استفاده است. اگه شک بکنید آیا خمر پاک یا نجسه میتونید استناد کنید به اصل طهارت، بگید چیه؟ پاک. این اصل میشه. اما در اصول هیچ بحثی ما از اصل طهارت نداریم. چرا؟ چون فراگیر نیست. بحث طهارت چرت به مثلا کتاب الجهاد داره، چرت کتاب الخمس داره، چرت به زکات داره، مربوط به کتاب الصلات یا کتاب الحج مثلا، اموری که منوط به طهارته. از این جهت چون فراگیر نیست در همه ابواب قابلیت کاربرد ندارد به فقه واگذار شد. اون چه که میخواد بیاد در اصول باید یک حالت فراگیری داشته باشه نسبت به ابواب فقه. از اصولی که ما بحث میکنیم دو تا شاخصه باید داشته باشه، در شبهات حکمیه جاری باشن، دو فراگیر باشن. این هم از این
سوال دیگه
راجع به قاعده لا حرج و لا ضرر بحثه. بله راجع به اینها بحثه. مشهور میگن اینها فقهی اند نه اصولی، هرچند در علم اصول بحث میشه، در کفایه هست، در رسائل هم هست. مشهور میگن اینها فقهی اند. علتی هم که میگن فقهی اند در حقیقت معتقدن. آقای سعدی توجیه مفصلی حواله اینا خودتو نگاه کنه، آقای سعدی توجیه مفصلی داره در این باب. اوائل بحوثون فی علم اصول رو نگاه کنید وقتی میخواد تعریف علم اصول ارائه کنه، اونجا بحث قاعده لا ضرر لا حرج اینها رو به خصوص مطرح میکنه و سعی میکنه اینها از علم اصول بیرون بیاندازد. اما در مجموع مشکل ما داریم در علم اصول که نمیتونیم در نهایت ضابطه ای به دست بدیم که بشود هر قاعده اصولی رو بیاره داخل و هر قاعده غیر اصولی ببره خارج. نمیتونیم. لذا میگم که ممهد رو به کار بردند، گفتم هرچی تو علم اصول بحث شده همون اصولیه، بی حکمت نبود. اون به هر حال از بزرگان ماست، دقت هایی داشتن. بله دیگه، در شبهات موضوعیه پیاده سازی اصل برای مقلدین هم ممکنه. شما الان شک میکنید آیا شلوارتون پاک یا نجس، لباستون پاک یا نجس، اصل طهارت پیاده میکنید بدون اینکه بخواد مرجعی مراجعه کنید. اما اگر مثلا نمیدونید نبیز پاک یا نجسه یا خمر پاکی یا نجسه، حق اجرای اصالت و طهارت اینجا ندارید، چون شبهه چیه؟ حکمی است. علت هم اینه که در شبهات حکمی اجرای اصل منوط به فحص از دلیله. فحص از دلیل هم دلیل شناس میخواد. دلیل شناس هم یعنی مجتهد که بفهمد چی حجته چی حجت نیست. تشخیص حجت از لا حجت اجتهاد لازم داره. در حالی که در شبهات موضوعی اجرای اصول عملی فحص اصلا لازم ندارد. بر فرض هم که فحص بخواد، فحص از دلیل نیست، فحص از موضوعاته. بعد از فحص کن خانواده سوال کنی که آیا این لباس منو شستی یا نه، مثلا آیا این لباس من همون لباس نجس است یا نه، میشه فحص تو اونم اجتهاد نمیخواد. چه
خاصی این کار کرده درسته؟ میگه اینجا هم باید خوده.
حالا ما خیلی نمیتونیم، نه این قلطی ایسه نداره، اما بحث خیلی میخواد کشتولید از موضوع خارج میشه. بعضی ها میگن یه فحص یسیر لازمه در شبهات موضوعیه. مثلا اگه شک داری آیا لباست پاک یا نجس، با یه نگاه ساده میتونی بفهمی، نگاه کن بعد اصل طهارت جاری کن اگه نفهمیدی. نه اینکه اصلا میشه نگاه کرد، اما اصلا نگاه نمی کنم، شما اینجوری نگه داشتم که وقتی شما نگفت به شلوارم اینم خونیه مثلا، بعد دیگه پاکه پاکه آقا پاک، این که نشد که. یه فحص یسیر اگر علاج شبهه هست حتما باید صورت بگیره.
این چند تا
نه دقت نکردید، ما گفتیم مرحوم آخون دیدن و سبکش این است که اساسا تعریف ها رو جدی نمیگیره. با توجه به سبک و سیره مرحوم آخوند دلیلی ندارد که اولا رو ما تعیینی بگیریم، میشود ترجیحی گرفت. از این جهت که اصلا از بیخ براش تعریف مهم نیست، میگه شرح الاسمه. اون تعریف رو هم میشه جامعش کرد، مشکل جامعیت رو حل میکنن که این استنباط حکم شرعی که میگیم اهم از حکم شرعی واقعیست و ظاهری. به تعبیر دیگه بعضی هم میگن مراد اثبات تنجیزی و تأثیری است. بعضی ها میان در واقع واژه استنباط سجور دیگری تفسیر میکنن، میگن مراد اثبات تنجیزی و تأثیری است که این با اصول عملی هم ممکنه. بزا خیلی مرحوم آخون گیره به تعاریف نمیده، این بار اولش که سال خواهید دید در مواضع مختلف. خب این یه نکته. این قسمت های اوائل کفای حرف زیاد داره ها، که من کند پیش میرم نه به این جهت که همیشه همینجور میخواییم بریم جلو، نه حرف واسه گفتن زیاده و ما به هر حال باید مطالب رو بگیم بعد پیش بریم که مدیون شما نباشه. ایشون به خیلی از مباحث فقط در حد اشاره اکتفا کرد. دومین مسئله‌ای که ایشون می‌خواسته وارد علم اصول کنه با این سنجابی که کرده، اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، دومین مسئله، مسئله حجیت ظن علی الحکومه است. حجیت ظن علی الحکومه رو بوی شهادت میده این مطالب، چون ما از رفقا زیاد سوال کردیم توی امتحانات که این یعنی چی و بعد موندند و ماندند، از امتحان ماندند. آره، اینا سوالاتیست که زیاد پرسیده شده، لذا رفقا تو این عبارات حتما با وضوح باشن، چون خیلی ها در این کلمات به شهادت رسید. سوال: این حجیت ظن علی الحکومه چه ریختیه؟ این حجیت ظن علی الحکومه اشاره است به ظن مطلق در مقابل ظن خاص. اسم دیگر ظن مطلق ظن انسدادیه، ظن انسدادی. و چه تسمیه چیه؟ دلیل انسداد مرکب از چهار مقدمه به تقریر شیخ انصاری، یا پنج مقدمه به تقریر آخوند خراسانی است. مرکب از چهار یا پنج مقدمه، شیخ چهار تایی تعریف کرده، آخوند پنج تایی. ما حاصل این مقدمات اینه که مطلق زن حجته، مطلق زن حجته. ایاتون باشه بحثی بود در رسائل، دوستان رسائل خوندن، آمدیم ادله اربعه رو آوردیم وسط، اثبات کردیم اصل در زنون عدم حجیت، مگه خلافش اثبات شه؟ اصل حرمت عمل به زن است، الا اینکه خلافش با دلیل اثبات شه. دلیل انسداد قصه رو چپه میکنه، برعکس میکنه، میشه اصل حجیت هر زن نیست مگر خلافش اثبات بشه، اصل حجیت مطلق زن مگر خلافش اثبات بشه. و چه تسمیه روشن شد که چرا میگیم زن مطلق، زن انسدادی، اصل حجیت هر زن نیست. خب حالا ما حاصل این مقدماتی که دلیل انسداد رو تشکیل میده چیه؟ خوب دقت بکن، ما حاصل این مقدماتی که دلیل انسداد رو تشکیل میده چیه؟ مقدمات چی بود یادتون هست؟ فقط خیلی سریع اشاره کنم، اینکه ما به هر حال مکلفیم به تکالیفی در شریعت، اونجور نیست؟ ما که گاه و گوسفند نیستیم که، ما مکلفیم. راه قطع و ظن معتبر هم نسبت به معظم احکام بسته است، راه قطع و ظن معتبر هم نسبت به معظم احکام بسته است. بهش میگن چی؟ انسداد باب علم و علمی، انسداد باب علم و علمی، که بچه تسمیه مقدمات انسداد. بعد میام در ادامه بگیم بخواییم تو همه براءت جاری کنیم که نمیشه، بخواییم تو همه احتیاط بکنیم این هم نمیشه. پس بیاییم آقا یک کاری بکنیم، اون مزنونات رو، اون تکالیف مزنونه را موافقت کنیم، اون تکالیف غیر مزنون یعنی مشکوک و موهوم رو بیخیال شیم. این محصل دلیل انسداد. رفقا در باب این که از این مقدمات چی به دست میاد، دو دیدگاه اساسی وجود داره، دو دیدگاه اساسی، دیدگاه کشفی ها و دیدگاه حکومتی ها، دیدگاه کشفی ها، دیدگاه حکومتی ها. آرام میگم، اونی که میخواد بنویسه بنویسه. کشفی ها چی معتقدن؟ اونایی که حجیت ظن انسدادی و علل کشف قائلن چی میگن؟ میگن از مقدمات انسداد، خوب عنایت کنید، از مقلیج و آسان و سلیس و روان میگم که خیلی نیاز به توضیح، ولی دقیق بخوام بگم بعد بمشینم فقط دو جلسه توضیح بدم. روان میگم بگیرید تمام شه. از مقدمات انسداد کشف میکنیم شارع مطلق زن را در زمان انسداد حجت قرار داده. از مقدمات انسداد 4 یا 5 کشف میکنیم شارع مطلق زن را در وقت انسداد حجت قرار داده. ببینید کشف میکنیم شارع مثل چی؟ مثل آیات و احادیثی که کاشف از حجیت شرعی هستن. آیه 90 کشف میکنه از حجیت شرعی خبر ثقه، خبر عادل. دلیل انسداد هم با مقدماتی که داره کشف میکنه از حجیت شرعی زن، منتها در وقت انسداد، وقتی که باب علم و علمی منسد باشه. این از این. اگر رفقا مبناتون کشف باشه، اون مطلق زن چیزی از سنخ خبر ثقه، خبر عدل محسوب میشه، یعنی چیزی از سنخ ادله اجتهادی، چیزی از سنخ ادله اجتهادی. حواستون جمع باشه. میاد تو کدوم قسمت تعریف مرحوم آخوند؟ بخش اول، قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام، تو اون قسمت میاد، چون از سنخ ادله است، ادله اجتهادی. حالا آقا حکومت چیه؟ حکومت خوب دقت بکنید، بالا گفتم از مقدمات انسداد کشف میکنیم، حالا چی میگیم؟ طبق مقدمات انسداد عقل حکم میکند، حکومت یعنی حکم عقل. طبق مقدمات انسداد عقل حکم میکند، کشف از حکم شرعی نها، سخن از حکم خود عقله. عقل حکم میکند که باید در زمان انسداد، باید در زمان انسداد به مطلق زن عمل کرد. چی گفتم؟ عمل. حواس به این عمل باشه. باید به مطلق زن عمل کرد. این هم از این. عقل خیلی وقتای چیزهایی رو کشف میکنه. مثلا عقل میگه در موارد علم اجمالی موظفی به اصل احتیاط عمل کنی. قاعده منجزیت علم اجمالی یعنی همین، یعنی از دو طرف علم اجمالی باید پرهیز بکنی، حکم عقله. یعنی عملا نه دست به این آب بزنی نه اون آب، چون اجمالا میدونی یکیش نجس. اینجا هم عقل میاد وسط، میگه تو موظفی به زنی که در وقت انسداد برات حاصل شده عمل کنی. رفقا اگر شما در دلیل انسداد مبنای حکومت رو انتخاب بکنید، مبنای حکومت رو انتخاب بکنید، اینجاست که زن مطلق یا زن انسدادی رفقا از سنخ اصول عملیه میشه. تو عبارت من برجسته شد کلمه عمل به همین جهت. باید عمل کنی بزن. همین، نمیگه حجته، نمیگه کاشفه، میگه باید عمل کنی. حالا بحث میزای قومی بماند. میزای قومی مبتکر دلیل انسداده، اما درست در کلام ایشون دلیل انسداد تدوین نشده اصلا. ایشون فقط در حد استارت کار زحمت کشیدن. اونی که مدون دلیل انسداد بود شیخ انصاری بود که به تفصیل بحث کرد و آخرش هم نپذیرفت. بسیار. حالا مرحوم آخوند، بعد دوستان دیگه براشون روشن شده باشه، چرا میگه حجیت زن علل حکومه؟ چرا اینو میگه؟ چون وقتی که زن مطلق با دلیل انسداد معتبر شد، حجت شد، از سنخ اصول عملیه شد، با التی ینتها الیها فی مقام العمل باید بیاریمش داخل علم اصول. تو این شق تعریف می گنجه التی ینتها الیها فی مقام العمل. ایشون میگه من این قید اولتی یونتا الیها فی مقام العمل رو زدم که هم اصول عملیه بیاد هم اون چه که از سنخ اصول عملیه است. چی از سنخ اصول عملیه است؟ حجیت زن انسدادی علل حکومه. علت هم این بود که بحثهایی به این مهمی رو نمیشد استطرادی مطرح کرد، دلیل نداشت بخواین بحثهای به این مفصلی و مبسوطی رو بگیم آقا تردن للباب، اینا اصولی نیست، بی خود نمیخوای قید بزنی سنجاق بکنی بگی اولتی یونتا علیها فی مقام العمل. شما این دلیل نداره، تا میتونیم باید بحثهایی که در علم اصول شده است رو اصولی بکنیم. پس بیان یه او اضافه کنیم، قال قضیه رو بکنیم، این بحث‌های مهم هم بیاند. حالا بخونیم. بناءً، آقا این بناءً متعلق است به کان الاولا تعریفه. دیدی؟ چرا اولا تعریفش به اینه؟ چرا؟ بناءً بر این که مسئله حجیت زن مطلق علل حکومه، علل حکومه کامل توضیح دادم دیگه معطل نمیشم، و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الوقوع حکمیه. چرا قید میزنه؟ موضوعیش میشه فقهی. اساسا علم اصول فقط و فقط امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه را دربر میگیرد، چون علم اصول ابزار کشف حکمه، ابزار تعیین حکمه، به کار شبهات حکمیه میاد، نه جایی که حکم معلومه شبه در کجاست، در موضوع خارجی. این ربطی به علم اصول نده. بسیار خوب. بناءً علی ان مسئلته شد اسمش، این من الاصولی که اینجا میگه خبر عنه خط والاست. بنابر این که این دوتا مسئله از علم اصول باشه، چنانچه از علم اصول هم هست، کما هو کذالک، کما هو کاش بگفت کما هیه، هیه که میگفت به مسئله و مسائل، مسئله حجیت و مسائل اصول عملیه میزدیم، یا لاغل میگفت کما هما، هوه خوب نیست، یا لو گفته کما هوه، هوه میخواد به اون مسئله حجیت زن و مسئله اصول عملیه، کذالک هم یعنی منل اصول، از اصول، از علم اصوله. آقا چرا کما هوه کذالک؟ ضرورتا علت کما هوه کذالکه، زیرا بدیهیست، ضروره یعنی بدیهی، ترجمه اینجوری باید بکنی، به جهت بدیهی بودن نه لازم بودن. بعضی میگن به این جهت که لازم است، لازم چیه؟ به این جهت که بدیهی است. لا وجه، دلیلی نداره، توجیهی ندارد که ملتزم بشیم به استطراد، یعنی تردن للباب ذکر کردن، استطراد این تردن للباب شمردن، دلیل ندارد که بخوایم تردن للباب بشمریم در مثل این مهمات. مهمات ادوات جنگ نیست، مقصود چیه؟ همون مسئله حجیت زن و مسائل اصول عملیه. مسائل به این مهمی رو بخوایم تردن للباب بشمریم ممکن نیست، در واقع مهم بودن در مقابل استطرادی بودنه، استطرادی مسائل غیر مهمه نه مسائل مهم. بسیار خوب، بسیار خوب، فکر میکنم که مطلب تمام و یه نیازی هم به طرح مبحث اضافه نیست. بله، بریم بحث بعدی. مبحث بعدی رفقا تعریف وضع، وضع چون است، وضع چون است، یا به بیان دیگر وضع را چه تعریفی است. مرحوم آخون مثل خیلی از جاها یه تعریف کلیه گنگ دارای مفر تعریف فرمودن برای وز و خیلی هم خوشحال شدن که یه همچین تعریف گنگی رو اینجا ارائه کرد. به این جهت که با هر دو قسم معروف وز میسازه. ایشون میگه وز میدونی چیه؟ نحو اختصاصن، یه نحو اختصاص گیر نده، نحو اختصاصن للفظ بالمعنا، یه نحو اختصاصیست که لفظ نسبت به معنا پیدا میکنه، یه نحو ارتباط خاصیست، حالا چیه نفس که بین لفظ و معنا پیش میاد. همین مبهمگویی خیلی فائده داره، حواستون جمع باشه، نمیتونن خیرتونو بگیرن، چون هر طرفتو بگیرن لیز میخوری. اینجوری خب چایشون که همچین تعریفی کرده. و از دو قسم معروف داره که دوستان من لابد خوب باش آشنا ده، وضع تعیینی و وضع تعیینی. وضع تعیینی و وضع تعیینی، گاه وضع به دست واضع مشخصی صورت میگیره، به دست واضع مشخصی. بچه دار شدی میگی وضع تو اسم ولدی شما علی زلفلی به میگن وضع تعیین وضع مشخص. اما یه وقت هست کسی وضع مشخص نیست، به جهت کثرت استعمال وضع اتفاق افتاده، به جهت کثرت استعمال که به نظر من اکثر الفاظ لغت هم به همین شکل بدون این که وضع مشخصی داشته باشه رخ داده و اتفاق افتاده. شما در فضای مجازی از این وضعهای ناشی از کثرت استعمال زیاد میبینید. آره خیلی از وضعهای جدید این اومده به کار رفته و بعد هم دیگه شایع شده و مشهور. مثل چی؟ میشه گفت مثلا لاکچری با قوله ایشون. لاکچری در لغت فارسی اصلا وضع برای زندگی شیک تجملاتی نبود، اما خب الان دیگه تقریبا جا افتاده، باب شده لکچه. زمان ما اصلا ها نبود. سلبریتی مثلا، سلبریتی برای شخصیت های معروف و مورد اقبال مردم گفته میشه، مثل هنرمندها بازیگرها، نبود در زبان فارسی، اما کم کم گفتن. الان به نظر میاد حالت وضع پیدا کرده، در کتاب های رسمی هم میگه کثرت استعمال دلیل اینجور وضع هاست. معمولا وضع های تعیینی ابتدا مجاز بوده، سپس شهرت پیدا کرده، تبدیل به چی شده؟ به وضع. یعنی مرحله قبل از وضع مجاز مشهوره که کار به اینجا. گاهی اوقات هم میشه به خطا یک لفظی رو به کسی اطلاق میکنن توی ظرف مؤثری بعد دیگه روش بمونه، مثل همین که از در میاد که فکر میکنن معلمه، بچه ها بهش میگه معلم آمد، بعد میگن دوستشون قدش بلنده. همین ظرف مؤثر باعث که تو اذهان دیگه این کلمه آق معلم روشون حالت علم پیدا کنه، یعنی آق معلم هست، آق معلم رفته، یعنی کی؟ این دوست ما. بسیار مرحوم آخون رحمت الله علیه علتی که یه همچین تعریف خاص رو برای وضع ارائه کردن این بوده که هم شامل وضع تعیینی بشه هم شامل وضع تعیینی، چون هر دو وضع رفقا، هر دو وضع اتفاقی که درش میفته نحو اختصاص للفظ بالمعنا. حالا این نحو اختصاص لللفظ بالمعنا گاه منشأش وضع واضع مشخصی است، گاه منشأش کثرت استعماله. از این جهتشون خیلی از تعریف خودش خوشحاله. تعریف هایی که واسه وضع میشود معمولا قالب وضع تعیینی بود عمدتا. مثلا باید اون چند تا تعریف بگم. اصلا بعضی ها صریحا میگفتن وضع تعیین اللفظ لدلالت علی المعناست، تعیین اللفظ لدلالت علی المعنا. تعریف مرحوم صاحب فصول خاطر هم از اینجوریه. خب این تعیین با کدوم میسازه؟ تعیینی. با تعیینی سازگار نیست. بعضی آمده بودن که مشهور هم جز به این هاست، وضع رو به جعل تعریف کرده بودن. وضع جعل، حالا جعل لفظ علامت بر معنا یا جعل اتحاد بین لفظ و معنا. جعل اتحاد بین لفظ و معنا که خب اگه از واژه جعل استفاده کنی، جعل هم با چی میسازه؟ با تعیین. بعضی هم آمده بودن وضع رو به تعهد معنا کرده بودن که وضع تعهد واضح به استعمال لفظ در هنگام اراده معنا. تعهد واضح به استعمال لفظ در هنگام اراده معنا. خب اونجا اصلا میگه تعهد واضح، این با چی میسازه؟ تعیین. ایشون برای اینکه از این محظورات خودشو خلاص بکنه، آمده یک تعریفی رو ذکر کرده که با هر دو معنا منطبق باشه. جان بخواه قسم زیادی از وضعهای ما تعیونیه، بعد هم شما در وقت تعریف باید یه جوری تعریف بکنید که با هر دو قسم سازگار باشه. حالا نکات فراوانی راجع به وضع میشه گفت. یه دفعه من مطالعاتی داشتم و تحقیقاتی، حالا اونایی که ما نوشتیم بعضیش روی سایت هست، بعضیش هم تو یادداشت‌های منه. اجالتا اگر بخواید ببینید، حالا علاوه بر اون یادداشت‌هایی که روی سایت من هست، نگاه کنید به حاشیه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی بر کفایه داره، چه تعلیقی بر کفایه داره. این مبحثش خوبه. حالا من خیلی حالا حاشیهشون شاید در تراز بعضی از حواشی خوب کفایه نبینم، اما این قسمت حاشیهشون که به بحث وضع و حقیقت وضع میپردازه جالبه. جلد یک صفحه 16-22 اونه که اهل تحقیقن نگاه کنن حاشیه علامه. اگه خود سبکتر و راحتر میخواید باشه، حلقه اولای شهید صدر رو هم نگاه کنید. از حلقات شهید صدر حلقه اولاش ایشون که این قسمت مطالب خوبی در باب حقیقت وضع و علقه وضعیه و علت این که با شنیدن لفظ ذهن به معنا منتقل می شود ذکر میکنه که قابل توجه و عنایت. بخونیم. الامر ثانی، آقا امر دوم، تا به الان امر اول بود، الان امر دوم از امور 13 است. میتونید 12 به اضافه 1 هم بگید که نقص نباشه. الوضع هو نحو اختصاص، اسم مصدر اختصاص، یه نحو اختصاصی است للفظ بالمعنا. لام لام تقویته، یه نحو اختصاص لفظ به معنا، بالمعنا متعلق به، در واقع تعریف به اثر کرده. تعریف به اثر، برای اینکه معتقد مؤثر گاه وضع واضح گاه کثرت استعمال اسمی از مؤثر به میان نیاورده، به اثر تعریف کرد. واقع تفسیر و ارتباطن عطف تفسیریست. نحو ارتباطن خاص بین اللفظ و المعنا، این نحو ارتباط اعتباریست، ارتباط حقیقی نیست، اعتباری جعلی. ناشن یا ناشئون، با شما کدومه؟
ناشن.
هر دوش درسته. ناشن ناشئون. من تخصیصهی بهی تارتن، میخواد دو قسم بکنه. ناشیست، این که میگه ناشیست حواستون باشه، یه نظریه مضحکی در باب وضع هست که معتقده که دلالت وضعی مبتنی بر ذات لفظه، ذات ما دلالت میکنه بر آب. ما از اینجور متوهم ها زیاد داریم. مثلا کسانی که خیلی تو لغت عرب بودند و دی از دهاتشون بیرون نرفتن، فکر میکنه اصلا ذات الفاظ نو خودش فکر میکنه آب که میگیم یاد چی میفتیم؟ ها این مایه‌ای که خلق شلا، یاد این میفتیم. پس واژه آب به ذات داله بر این مخلوق شل هست. چی دارید؟ یه بابایی هم اینجور گفتش که نخیه آج آقا واضع همه الفاظ عالم خداست، پس وضع تعیینیه. اینجور چیزها من خیلی عقلم تو وادی عرفان بوده، من خیلی حالیم نیست. مثل اون دوست که گفت بعضی معتقدن موضوع همه علوم خداست، که من گفتم من تو این وادی های مقدار لنگ دارم. بگذاریم. حالا یا ناشیس یک از تخصیص، آقا اشاره به کدوم وضعه؟ تعیینی. اینجاست که سبب و آغاز. تخصیص لفظ به معنا، حواست به ضمیر باشه. تخصیص واضع خان لفظ ها به معنا، رو واضعش رو نگفته اما مشخصه. وقتی پای تخصیص بیاد مخصص میخوای، مخصص هم میشه کی؟ واضع. تخصیص لفظ به معنا چارتن به میگن وضع تعیینی. آقا اینم بگم بد نیست، وضع تعیینی گاه به قول گاه به فعل، دو قسمه قولی و فعلی. یه وقت هستش که شما بچه تو میبری پیش بابات اسم تعیین کنه، میگه جعلتو اسم نوتی زیدا، اسم حفیدی زیدا. یک اینجا میشه چی؟ وضع تعیینی قول. یه وقت هست میبری پیشش نگاه میکنه میگه زید جانم، جان بابا، زیدکم. خوبی؟ با همین استعمال واژه زید برای این کودک وضع و انشاء میکنه. بگیم وضع تعیینی فعلی. مثل بی، ما یه بی به صیغه داریم قولیه، یه بی معاطات. بی معاطات چیه؟ فعلی. انشاءات هم به قول ممکنه هم به فعل. و من کثرت استعمال لفظ فی المعنا تارتن اخرى، این اخرى صفت تارتن محذوفه، و گاهی اوقات هم ناشی میشه از کثرت استعمال لفظ در معنا. وجه تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی چی شد؟ وجه تقسیم از چه حیث؟ از حیث واضع، از حیث موضوع، از حیث موضوع اونله، از چه حیثی؟ از حیث سبب وضع تقسیم کردیم، از حیث منشأ وضع. این سوال هم از سوالهایی است که شهید زیاد داده ها، از حیث سبب وضع. و به هذا المعنای گله گشادی که ما گفتیم، کدوم معنا؟ نحو اختصاص. صح تقسیمه کلا، مرحوم آخون به تعریف های گله گشاد خیلی علاقه داره. صح صحیح است تقسیم وضع به دو قسم، تعیینی و تعیونی. والا بخوای بگی وضع تعیین است، وضع جعل است، وضع تخصیص است، وضع تعهد است، اینجور بخواهی تعریف بکنی دیگران کردن، همه در قالب وضع تعیینی می گنجد نه تعیینی. کما لایخفا. البته اینجا این نکتم باز بگم درسته اوله. ایشون منشأ اختصاص لفظ به معنا رو دو تا شمرد، تخصیص و کثرت استعمال. مرحوم آیت الله بروجردی نکته جالبی دارن در بحث‌های اصولیشون، یه منشأ سومی هم ذکر میکنن به نام طبع. طبع میگن طبع انسان میتونه خودش منشأ اختصاص باشه. آه برای احساس غم، او برای تعجب، آخ برای درد. بگی فلانی آه کشید، اینو استعمال کردی در احساس غم. تو چه مبنای استعمال کردی؟ به جهت اون طبیعت انسان که در هنگام حس غم آه میکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.